ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم آلمان میگوید روابط با ایران در صورت به رسمیت شناخته شدن موجودیت اسرائیل از سوی تهران عادی خواهد شد. وزیر نفت ایران میگوید تولید نفت را افزایش میدهد. مقام های افغان میگویند ده ها سرباز و مامور پلیس در ولایت هلمند کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت روابط با ایران در صورت به رسمیت شناخته شدن موجودیت اسرائیل از سوی تهران کاملا عادی خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس خانم مرکل افزود که در جریان نشست مشترک دولت‌های آلمان و اسرائیل خیلی روشن گفته است تا زمانی که ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسد روابط عادی و دوستانه با تهران برقرار نخواهد شد. صدر اعظم آلمان این سخنان را در نشست مشترک مطبوعاتی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برلین ابراز داشت. ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 منکر حق حیات و موجودیت اسرائیل شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در واکنش به توافق نفتی دوحه اعلام کرد که ایران مصمم به افزایش تولید نفت است. به گزارش خبرگزاری شانا آقای زنگنه گفت که ایران از سهم خود در بازار نفت صرف نظر نخواهد کرد. ایران در حال حاضر روزانه حدود 1,400,000 بشکه نفت تولید می کند. پیشتر خبرگزاری ها گزارش داده بودند که وزیران نفت روسیه، عربستان، قطر و ونزوئلا به طور مشروط توافق کردند که سطح تولید نفت خود را ثابت نگه دارند. به نوشته رویترز این توافق به شرطی اجرایی خواهد شد که تولید کنندگان دیگر نفت نیز سطح تولید خود را بالا نبرند. قیمت نفت در 18 ماه گذشته حدود 70% کاهش یافته و کشورهای تولید کننده نفت را با مشکلات مالی روبرو کرده است. و همان گونه که در همین خبر شنیدید، روز سه‌شنبه قطر میزبان مقام‌های نفتی روسیه، ونزوئلا و عربستان بود. مقامات این سه کشور در دوحه بر سر حفظ حجم تولید فعلی نفت در کشورهای خود به توافق رسیده بودند و در این باره بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که وزرای نفت عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا در نشستی در دوحه که ایران غایب بزرگ آن بود، پیشنهادی مبنی بر توافق برای مقابله با مازاد عرضه نفت خام به بازار و افزایش قیمت آن را ارائه کردند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که دیگر تولید کنندگان نفت هم به این طرح بپیوندند. بهای نفت برای نخستین بار در طول 10 سال گذشته از 115 دلار برای هر بشکه در اواسط سال 2014 میلادی در حال حاضر به زیر 30 دلار در هر بشکه رسیده است. از پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس پرسیدم آیا توافق این چند کشور تولید کننده نفت در قطر میتواند واقعا تأثیری بر عرضه و بهای نفت در بازار داشته باشد؟
این توافق فقط یک اثر میتونه داشته باشه و اون است که قیمت بیش از این نزول نکنه. چرا؟ برای اینکه اگه بگوین که ما رقم تولید رو در سطح ژانویه فریز میکنیم، یعنی اون مقدار نفت اضافی که ایران به بازار خواهد آورد باید بقیه کشورها از تولیدشون کم بکنن که عرضه بیشتر از اون سطح ژانویه نشه. در حقیقت معنای این قرارداد اینه دیگه. ایران اگر فرض بفرمایید 500,000 بشکه نفت اضافی به بازار عرضه بکنه، بقیه باید اون 500,000 رو از تولید خودشون کم بکنند که میزان تولید در سطح ژانویه ثابت بمونه.
ساعتی پس از انتشار خبر این توافق، وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران مصمم به افزایش تولید خود است و از سهم خود در بازار صرف نظر نخواهد کرد. جهتگیری سیاست کنونی ایران برخلاف چند دهه گذشته که همیشه بر کاهش عرضه نفت و حفظ قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی بود، عرضه بیشتر نفت است. از علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران پرسیدم سیاست جدید نفتی جمهوری اسلامی چگونه قابل توضیح است؟
اصولا کلن شرایط کلی عرضه و تقاضا در دنیا برای نفت کلی عوض شد. امروز شما با رکود نسبی اقتصادی در چین، خاور دور و حتی در هندوستان مواجه هستید که تقاضا برای نفت رو پایین آورده و یعنی رقابت بین خریداران خیلی کم شده. از طرف دیگه ایالات متحده تبدیل شده به یک صادر کننده عمده نفت، 4 میلیون بشکه، و همینطور عراق عنوان یک صادر کننده عمده با ظرفیت بسیار بالا تا حد عربستان سعودی در بازار قرار داره. و در این شرایط ایران بعد از سالها تحریم وارد صحنه داره میشه که خود اون البته به افزایش عرضه دامن میزنه. بنابراین ایران در حال حاضر با توجه به محرومیت چندین ساله از نظر صادرات شدیداً احتیاج به درآمدهای نفتی داره که با قیمت بسیار پایین نفت حتی به یک چهارم درآمد ایران از نفت در سال مثلا 1389 که تقریبا 118 میلیارد دلار در سال بود نخواهد رسید. این است که وضعیت ایران رو باید به صورت جداگانه و در سایه نیاز شدید به درآمد نفت جستجو کرد، نه از دید عرضه و تقاضا و تعادل در بازار.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در تابستان گذشته و در آستانه دستیابی به توافق هسته‌ای گفته بود که ایران توانایی افزایش صادرات نفت خود را دارد.
از روزی که بخوایم تصمیم بگیریم ظرف کمتر از یه هفته میتونیم 500 هزار تا رو تولید کنیم و ظرف چند ماه یعنی کمتر از 6 ماه ما میتونیم 1 میلیون بشکه اضافه تولید و انشالله داشته.
خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از وزیر نفت ونزوئلا نوشت که روز چهارشنبه وی به اتفاق وزیر نفت عراق در تهران با وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد داشت. ایران قبل از تحریم‌ها روزانه 2,200,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در دوران تحریم‌ها این میزان به حدود 1 میلیون بشکه سقوط کرد و گزارش حاکی است که بعد از اجرای برجام این میزان به 1,300,000 تا 1,400,000 بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر داری؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12
00420221212 تکرار میکنم که فرصت نوشتن داشته باشید. چه روز در اختیارتونه. و اما مقام های افغان روز سه‌شنبه گفتند که ده‌ها سرباز و مامور پلیس این کشور از روز یکشنبه تا کنون در پی حمله گروه طالبان در ولایت هلمند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه مقام محلی افغان که خواستن نامشان فاش نشود، گفتند که بیش از 50 سرباز و مامور پلیس این کشور در حوادث مختلف در هلمند کشته شدند. بر اساس این گزارش، گروه طالبان که بخش بزرگی از ولایت هلمند را در تصرف خود دارد، حدود 50 سرباز و مامور پلیس را در مارجه در این ولایت محاصره کردند. رویترز اشاره کرد که این گروه همچنین در ولایاتی مانند جوزان، قندوز و بغلان دست به حملاتی زدند. و اما حضور وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در برابر کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و سخنرانی او به نوشته خبرگزاری ایسنا مهمترین بخش سفر او به بلژیک بود. محمد جواد ظریف در این جلسه به نکات متعددی اشاره کرد و به برخی پرسش‌ها پاسخ داد. او از یمن، سوریه و عراق گفت، به دفاع ایران از امنیت خود و ارتقای توانمندی موشکیش پرداخت، به عربستان اشاره داشت و در پاسخ به سوالات نمایندگان مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران هم غرب را متقابلا به نقض حقوق بشر متهم کرد و مثال‌های متعددی هم ارائه کرد. محمد جواد ظریف گفت که حضور مستشاران ایران در سوریه به درخواست دولت قانونی سوریه بوده و مطابق با حقوق بین الملل بوده و کمک به دولت‌های عراق و سوریه را با هدف جلوگیری از سلطه گروه‌هایی که او تروریستی خواند، چون داعش و جبهه النصره و القاعده خواند. و تاکید کرد که هیچ کشوری همزمان حق تحمیل راه حل نظامی رو بر مردم سوریه و یمن نداره و باید خود اونها تصمیم بگیرن. رادیو فردا در مورد این گفته ها دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو جویا شده.
خب در نظر بگیریم که حضور ایران در سوریه به امروز و دیروز که بعد نمیگرده، قبل از اون هم اونجا حضور داشتن، اون هم به عنوان اینکه در کنار گوش اسرائیل به اون رژیم صهیونیستی به قول خودشون باید حضور داشته باشیم، حزب الله رو تقویت بکنیم، یا علیه اینه که مثلا پایگاهی درست کنن در برابر اون رقیب دیگه‌شون سعودی ها. نه یک به اصطلاح جنبه مثبت و در خدمت تامین امنیت و همکاری‌های بیشتر در منطقه، بلکه بیشتر در خدمت چالش. حالا خب بعد از بهار عربی وضعیت عوض شده، خود رژیم سوریه بیش از پیش درگیر بحران شده، رفته زیر سوال، و حفظ این پایگاه به نظر میاد که برای جمهوری اسلامی انقدر عمده شده که صرفاً به مستشار و این مسائلی که آقای ظریف اشاره میکنه من منحصر نیست حضور ایران در سوریه. خب میبینیم که هر یک هفته چند تعداد کشته از سوریه به ایران برگردونده میشه. از این جهت به نظر میاد کماکان در چارچوب یک نگاه رقیب و دشمنانه با سایر کشورهای منطقه مسئله سوریه ارزیابی میشه، نه اینی که این کمک بشه به حل مسئله سوریه به عنوان یک کشور مستقل و اجازه داده بشه که در اون کشور جنگ نیابتی جاری نشه، بلکه خود مردم واقعا بتونن تصمیم بگیرن که چه میخوان چه نمیخوان، نه تنها در اونجا بلکه در عراق، بلکه در یمن. و اینها هم بخشی از سیاست خارجی و منطقه جمهوری اسلامیه که لزوما به اون بخش مثبتی که آقای ظریف سعی میکنه ارائه بکنه خب نمیخونه.
آقای حسینی فرد، وزیر امور خارجه ایران هم به عربستان پرداخت و آنچه که اقدامات خطرناک این کشور نامید رو ناشی از اشتباه محاسبش در فهم توازن قوا در منطقه دونست.
یعنی که بر اساس رهبری جدید عربستان تهاجمی عمل میکنه، بعضن بیگدار و ابزده، سیاستش در یمن مشکلات بسیاری داره، همه به جای خودش درست، ولی به این معنا نیست که سیاست جمهوری اسلامی هم درست عمل کرده. در نظر بگیریم که برنامه اتمی که جمهوری اسلامی پیش برده چجوری به نوعی منطقه رو دچار یک ترس و وحشت ایران هراسی کرده و همچنان هم در این فضا هستش. نوع حضور ایران در عراق، این که دولت شیعه به نوعی تمام و کمال باید خودش رو مچ بکنه با اون چیزی که در ایران میخوان، در حداقل در دوره آقای مالکی اینجوری بوده، و اینها برای عرب ها که عراق و بخشی از هویت خودشون میدونستن چقدر تاثیر منفی داشته. همه اینها رو که بذاریم کنار هم میبینیم که صرف نظر از اشتباهات فاحش عربستان، خود جمهوری اسلامی با توجه به سیاستاش هم کم در این مسائلی که در منطقه پیش اومده اثرات منفی به جا نگذاشته. در نظرم بگیریم که آقای ظریف اگر در مونیخ لحن مثبت تری پیدا کرد نسبت به عربستان سعودی، اونجا صحبت کردن از تعامل، از اینکه آتش بس در سوریه بشه، صحبت بروکسل یه مقدار دوباره از اون لحن مثبت فاصله گرفت و به نظر میاد که هر دو طرف بنا رو بر این گذاشتن که همچنان بر تبل خصومت و دشمنی بکوبند.
محمد جواد ظریف در پاسخ به مسئله حقوق بشر و نقض اون در ایران، در بیشتر موارد به جای پاسخ دادن به اتهاماتی را علیه اونها اقامه کرد، بدون اینکه به مسئله حقوق بشر و نقض اون در ایران و چرایش پاسخ بده. تنها جایی که پاسخ داد در مورد مسئله اعدام بود که گفت این در مورد قاچاقچیان انجام میشه.
خب این شیوه تقریبا 37 سال گذشته است در جمهوری اسلامی که همیشه در رابطه مسائل حقوق بشر فرافکنی کردن، با اتهامات متقابل انتقاده متقابل خواستن نسبی بکنن که خودتون بدتر اوضاعتون. در نظرم بگیریم که خود آقای ظریف از کشوری میاد که الان پنجمین سالگرد حصر رهبرای یک انتخاباتی که معترض بودن به انتخابات و دولتی که قرار بوده با شعار آزادی اینها و بیرون آوردن این رهبران از حصر اومده سر کار، هنوز هم نتونسته بر رقبا غلبه بکنه و این خواسته که مردم در رابطه با اون رأی دادن به ریاست جمهوری آقای روحانی رو متحقق بکنه. اون چیزی هم که باز آقای ظریف مثلا توی این سخنرانیش در نظر نمیگیره اینه که در کشور غربی هم معلومه که حقوق بشر نقص داره، ضعف داره، ولی اینجا صحبت میشه دربارش. گروه‌های مدنی فعال هستند، دائم دولت‌ها رو زیر فشار می‌ذارن، دائم روشنگری می‌کنن، منتقد میتونه حرف خودش رو بزنه، اگر سیاست غلط هم هستش به بحثش بگیرن، اصلاحش بکنن، هستند، در حالی که در جمهوری اسلامی در ایران ما اینجوری نیست. از این زاویه ها به نظر میاد که آقای ظریف که خودش دولتش هم با این مسائل حقوق بشری روبرو، دائم آقای روحانی این بر اون بر صحبت میکنه راجع به انسدادها، این پوزو در خارج دادن خب به نوعی نقض قرضه، یعنی به نوعی یک چهره کاذب ارائه کردن از اون وضعیتی هستش که در ایران حاکمه. با توجه به مسئله هست زندانیه عقیدتی، مسائل مربوط به تعداد خبرنگارانی که در زندان ها هستند، شمار اعدام ها و بسیاری مسائل دیگه.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدیم راجع به حضور محمد جواد ظریف در پارلمان اروپا و صحبت‌های او در اونجا. سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و وعده ما با شما 15 دقیقه دیگر.